ساعت 10 شب در تهران. شب خوش. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اینجا رادیو فردا و این مجله شبانگاهی ماست. خوش آمدید به این مجله. در ساعت 10 شب ما رو همراهی میکنید با مجله شبانگاهی، یک برنامه زنده خبری تحلیلی با پوشش مهمترین خبرها از ایران و جهان. پنجشنبه شب هست، دوم شهریور ماه، 23 ماه اوت در تقویم میلادی. من فهیمه خضری‌دری هستم، سلام میکنم به شما در یک مجله شبانگاهی دیگر از رادیو فردا. در این مجله حسین قویمی دبیر این مجله است، در اتاق فرمان مارتین رو همراه داریم، کارگردان فنی برنامه است. در استودیو کنار من رضا جمالی نشسته، همکارم که مسئولیت بروز رسانی آخرین خبرها رو دنبال میکنه. اجازه بدید که به روال همیشه و به رسم همیشه خبرها رو از رضا جمالی بشنویم. برگردیم این مجله رو ادامه خواهیم داد با اینکه براتون میگم که در این شبانگاه همکارانم برای شما چه آماده کردن. رضا جمالی سلام.
سلام فهیمه، خسته نباشی. شب بخیر شنوندگان گرامی. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران از آماده باش کامل این نیرو برای برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران خبر داد. به گزارش ایسنا، احمد رضا رادان ضمن اعلام این خبر گفت برای مکانهای برگزاری اجلاس در سطح کارشناسان، وزرای خارجه و سران چند لایه امنیتی و انتظامی تعریف شده و در این راستا 4 لایه امنیتی و نظامی را برای شهر تهران تعریف کرده ایم. جانشین فرمانده نیروی انتظامی افزود محدودیت های ترافیکی و انسداد معابر در بخشهای از پایتخت به ناچار صورت می گیرد. 16 اجلاس جنبش غیر متعهدها از 5 تا 10 شهریور ماه در تهران برگزار می شود. در خبر دیگر، خبرگزاری کره شمالی می گوید کیم یونگ نم رئیس جمهوری این کشور در اجلاس غیر متعهدها در تهران شرکت می کند. بر اساس این گزارش او با محمود احمدی نژاد هم دیدار خواهد کرد. رهبر کره شمالی کیم جونگ اون است، اما سفرهای دیپلماتیک را کیم یونگ نم به عنوان رئیس جمهوری اسمی این کشور انجام می دهد. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت از مسئولان سه قوه خواست تا با رعایت حوزه مسئولیت‌ها با هماهنگی و تعامل عمل کنند. آیت الله علی خامنه‌ای از حجم عظیم نقدینگی در کشور به عنوان یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نام برد و از دولت خواست تا هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدام کند. به گزارش ایسنا، در این دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از تدوین بودجه انقباضی خبر داد و مدعی شد که با وجود تحریم‌ها ایران به یکی از قطب‌های رشد در خاورمیانه تبدیل شده است. بارش شدید باران سبب بروز سیل در بخش‌های از شهرهای مرکزی و شرق استان مازندران شده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران به خبرگزاری مهر گفت تعدادی از روستاهای شهرستان‌های میاندرود و نکا بر اثر سیل تخریب شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اثر بارندگی شدید در شهرهای مرکزی مازندران، برق و گاز برخی از این مناطق نیز قطع شده است. بر پایه این گزارش، سیل به داخل بعضی از مناظر نیز وارد شده. هنوز از خسارت‌های دقیق سیل گزارشی منتشر نشده است. در خبر دیگر، زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.8 ریشتر روز پنجشنبه شیراز مرکز استان فارس را لرزاند. مرکز زلزله نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان و وقوع این زمین لرزه را ساعت 13:04 به وقت محلی اعلام کرد. معاون مدیریت بحران استانداری فارس به خبرگزاری مهر گفت که این زلزله خسارت جانی و مالی نداشته است. به نوشته یک روزنامه کانادایی ونکوور سان، علی‌رغم تحریم‌های دولت کانادا علیه جمهوری اسلامی، کالاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای همچنان از کانادا به مقصد ایران ارسال می‌شود. به گزارش این روزنامه و به نقل از آژانس خدمات مرزی کانادا، با وجود تحریم‌های دولت کانادا علیه برنامه هسته‌ای ایران، شرکت‌های طرف معامله با ایران از طریق انتقال محموله‌های ممنوع خود به وسایل نقلیه دیگر از مسیرهای مختلف همچنان به تجارت با ایران مشغول هستند.
خیلی سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین خبرها. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که می شنوید. با سوریه و آخرین خبرها از وضعیت بحران در این کشور آغاز می کنیم. هفته آینده تهران 7000 تن از مقام‌های رسمی شرکت کننده در اجلاس غیر متعهدها را میزبان خواهد بود. انتظارهای دولت ایران از این میزبانی بزرگ و مفصل چیست؟ سوال این روزها چگونه با وجود تحریم‌ها از کانادا همچنان کالاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای به ایران صادر می‌شود؟ در ایران دستگیری و بازداشت این بار نه فعالان سیاسی یا منتقدان حکومت، این بار امدادرسان‌ها به زلزله دیدگان دستگیر شدند.
تحت ماشین ضد شورش میاد اطراف کمپ و که انگامی که یکی از بچه‌ها داشته با تهران حرف می‌زنه گفته که الان ریختن داخل کمپ و تماس قطع میشه.
و به ملاقات هم خواهیم رفت، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر در همین برنامه. دعوت میکنم که تا پایان این مجله شبانگاهی ما رو همراهی کنید و مطالب رو که همکارانم برای شما آماده کردن رو بشنوید. ساعت 10:05 هست در ایران و شما ما رو همراهی میکنید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. همطور که براتون گفتم با سوریه و آخرین تحولات در این کشور آغاز میکنیم و از وضعیت بحران آخرین خبرها رو خواهیم گرفت. عملیات بزرگی رو ارتش سوریه در حلب و دمشق شروع کرده و اینطور که در خبرها هست ده‌ها کشته از این عملیات به جا مانده. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط ارتباط تلفنی مستقیم با دفتر استودیوی رادیو فردا در پراگ هست. ایلیا سلام و خوش آمدی به مجله شبانگاهی رادیو فردا.
فهیمه سلام به تو و به همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، برای شنوندگان ما از عملیات ارتش سوریه در حلب و دمشق بگو و از آماری که از کشته شدگان اعلام شده.
فهم همینطور که گفتی نیروهای دولتی سوریه عملیات بزرگی رو آغاز کردن در چند محور از جمله دمشق و همه اون و شهر حلب، اما عملیات اول در دمشق بوده. دمشق و همه اون شاهد درگیری های شدید بوده میان نیروهای دولتی و نیروهای ارتش آزاد سوریه مخالفان مسلح بشار اسد. این عملیات در این درگیری ها در اطراف فرودگاه نظامی منطقه المزه در مرکز دمشق صورت گرفته. مناطق الاسالی و حجل اسود هم شاهد گلوله باران توپخانه‌ای بوده. توپخانه ارتش سوریه بر بالای کوه قاسیون مشرف بر دمشق مستقر شده و بعضی از مناطق رو گلوله باران میکنه. اما شاهد کشتار بودیم امروز، اینطور که اتحادیه کمیته های هماهنگی اعتراض‌ها خبر داده، در شهرک ادومر در جنوب در شهرک داریا در جنوب دمشق که 60 نفر کشته شدند. در حلب هم به علاوه گوله باران محله های مختلف، ارتش دولتی سوریه داره تلاش میکنه با تانک های خودش به محله های تحت کنترل مخالفان یورش ببره تا اونها رو بازپس بگیره.
ایلیا، همچنین تحولات بین المللی در قبال بحران در سوریه رو شاهد بودیم، از جمله فرانسه که اعلام کرده از معترضان سوری حمایت خواهد کرد. در ترکیه هم جلساتی در حال برگزاری است در همین زمینه. از این تحولات برای شنوندگان ما بگو لطفا.
بله، ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه مصاحبه کرده با شبکه فرانس 24 و گفته که پاریس حمایت میکنه از معترضان سوری، هم حمایت سیاسی و هم حمایت تسلیحاتی. البته گفته سلاحایی بهشون میده برای دفاع از خود و نه انجام حملات نظامی. اما مسئله مهمتر در استانبول هست. جلساتی میان مسئولان آمریکایی و مسئولان ترک شروع شده. هدف این جلسات بررسی راههایی برای تقویت و پشتیبانی از معترضان به منظور پایان دادن به حکومت بشار اسد است. البته آمریکا گفته فعلا هیچ طرحی برای مداخله نظامی در سوریه نداره، اما یک طرحی برای مداخله ضربتی در صورت لزوم در حال تهیه شدن هست. روزنامه لس آنجلس تایمز بهش اشاره کرده. هدف از این طرحها حمایت از مخازن سلاح‌های شیمیایی در سوریه هست تا به دست گروه‌های افراطی نیفته یا به کار گرفته نشه در بحران داخلی سوریه.
و سریع هم بزنیم به لبنان و از درگیری ها در ترابلوس بین هواداران و مخالفان بشار اسد برای ما بگو.
ترابلوس طی چند روز گذشته شاهد درگیری میان ساکنان منطقه علوی مذهب جبل محسن و سنی مذهب باب التبانه هست. سنی های باب التبانه طرفدار معترضان هستند و علوی مذهب های جبل محسن طرفداران نظام بشار اسد هستند. این درگیری ها امروز روز چهارمش بود. صبح شاهد این بودیم که درگیری ها فروکش کرد، اما ظهر دوباره از سر گرفته شد و امروز دو نفر کشته شدن. حاصل قربانیان این چهار روز درگیری به 14 نفر رسید. نخست وزیر لبنان خواسته، آقای نجیب میقاتی خواسته از مسئولین که مداخله کنن برای اینکه لبنان از اون چه که در سوریه داره پیش میاد خودش رو کنار نگه داره.
خیلی سپاسگزارم امیلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
تهران به عنوان محل برگزاری 16مین اجلاس سازمان کشورهای غیر متحد این هفته آماده استقبال از حدود 7000 تن از مقام‌های رسمی کشورهای عضو شده است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این کنفرانس را بزرگترین گردهمایی سیاسی در تاریخ ایران توصیف کرده. همکارم نادر صدیقی نگاهی کرده به انتظارهای دولت ایران از این کنفرانس و پیامی که دبیر کل سازمان ملل متحد به نمایندگی از سوی جامعه جهانی به تهران میبرد.
هنگامی که جمهوری اسلامی ایران کنفرانس 5 روزه سازمان کشورهای غیر متحد را میزبانی میکند، انتظار میرود تلاشهایش برای این کنفرانس بیش از برگزاری یک گردهمایی بزرگ باشد و آنچنان که تحلیلگران گفتند گامهایی را در جهت زدودن عنوان یک دولت منفور جهانی برخواهد داشت. در تهران در زیر شعار صلح پایدار از طریق حکومت جهانی حدود 40 تن از سران کشورها و صدها دیپلمات از 5 تا 10 شهریور ماه اجتماع خواهند کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از شخصیت‌هایی است که در کنفرانس تهران حضور خواهد یافت. اعلام تصمیم وی به انجام چنین سفری با انتقادهای بعضی از دولت‌ها و ملاحظات برخی دیگر روبرو شد. از جمله ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام داشت که انتظار می‌رود دبیر کل سازمان ملل از این فرصت برای تأکید بر نگرانی‌های عمیق جامعه جهانی و سازمان ملل در مورد نقض چندین جنبه از تعهدهای بین‌المللی دولت ایران استفاده کند. روزنامه نیویورک تایمز نیز در مقاله‌ای تأکید کرده که سفر آقای بان تلاش برای انزوای حکومت ایران را کمرنگ خواهد کرد. با این حال به رغم انتقادها و ایرادها و ملاحظه‌ها، مارتین نسریکی، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، روز چهارشنبه حضور وی در کنفرانس تهران را تایید کرد. The Secretary General is obviously fully aware of the sensitivities of this visit and او گفت که دبیر کل سازمان ملل کاملا از حساسیت‌های دیدارش از تهران آگاه است و با دیدگاه‌های کسانی هم که پیشنهاد لغو این سفر را کرده‌اند آشنا شده است، ولی در همان حال به وظایفی بر عهده دارد که مصمم به انجام آنهاست، از جمله وظایفی که در قبال جنبش غیر متعهدها و در رابطه با ایران دارد. سخنگوی آقای بان افسود که سفر وی به تهران به موقع و مهم است، چرا که نگرانی‌های عمده‌ای وجود دارد که سازمان ملل متحد در آنها مشترک است و ضمن این دیدار دبیر کل این سازمان می‌تواند از سوی تمامی جوامع بین‌المللی سخن بگوید و برای رهبری حکومت ایران روشن سازد که جهان از آنها چه انتظاراتی دارد. He's repeatedly called on Iran's officials to refrain from anti-Semitic. آقای نسریکی تصریح کرد که بان کی مون به طور مکرر از مقام‌های دولت ایران خواسته است تا از یهود ستیزی و یا انکار هولوکاست خودداری ورزند و برای دبیر کل روشن و الزام آور است تا به تهران شرایط مربوط به عضویت در سازمان ملل متحد را یادآور شود که از تهدید و یا استفاده از زور علیه کشور دیگری پرهیز کند. به هر حال آنچنان که مطبوعات ایران گزارش می‌کنند، جمهوری اسلامی بران است تا از هر گونه احتمال ضایع شدن این فرصت استثنایی جلوگیری کند، ولی الکس وطنخواه، کارشناس امور ایران در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، در این زمینه خوشبینی کمتری دارد. آقای وطنخواه می‌گوید که در بهترین شرایط تهران میتواند یک جست نمادین بگیرد و واقعیتش را بخواهید برای رژیم ایران در حال حاضر کافی است که تنها به این بسنده کند که میتواند عده‌ای را دور هم جمع کند. در تهران البته یدالله جوانی، مسئول اداره سیاسی سپاه پاسداران، ادعا کرده است که کنفرانس تهران فرصتی است تا اثرهای تحریم‌های کشورهای غربی با انجام معاملات اقتصادی در حاشیه کنفرانس خنسا شود. ولی الکس وطنخواه، کارشناس انستیتو خاورمیانه، در این زمینه هم چندان خوشبین نیست. آقای وطنخواه میگوید که جنبش غیر متعهدها در زمینه اتحاد عمل پیشینه تاریخی ندارد. و این گونه نیست که این کشورها به صورت مجموعه گرد هم آیند و بر تحریم هایی که علیه دولت ایران اعمال شده پیش دستی کنند. در این زمینه هیچ گونه بحثی نشده و هیچ کس هم در این باره صحبتی نمی کند. به هر صورت در حالی که تمامی ارگانهای جمهوری اسلامی می کوشند تا 16 کنفرانس سران جنبش غیر متحدها در تهران را به عنوان موفقیت سیاسی بین المللی درآورند، سازمانها و فعالان حقوق بشر نیز برانند تا از این کنفرانس به عنوان وسیله جهت جلب افکار عمومی به نقض مداوم حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی در ایران استفاده کنند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. اما بر پایه گزارش یک روزنامه کانادایی، به رغم تحریم‌های دولت کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران، کالاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران همچنان از این کشور به ایران صادر می‌شود و گمرک کانادا توانایی این را ندارد که صادرات این کالاها را به طور کامل متوقف کند. حسین قویمی نگاهی کرده به گزارش روزنامه ونکوور سان در این زمینه.
روزنامه کانادایی ونکوور سان روز پنجشنبه با استناد به گزارش‌های رسیده از آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرد که با وجود تحریم‌های کانادایی علیه ایران و نظارت پلیس این کشور بر صادرات کالا، شرکت‌های طرف معامله با ایران از طریق انتقال محموله‌های ممنوع خود به وسایل نقلیه دیگر همچنان به تجارت با ایران مشغول هستند. این روزنامه توضیح داده که بر اساس یادداشت محرمانه‌ای که به تازگی برای شماری از مقام‌های ارشد آژانس خدمات مرزی کانادا تهیه شده، شرکت‌های طرف معامله با ایران در کانادا همچنان قادرند با دشواری بیشتر و هزینه‌های بالاتر کالاهای تحریم شده را به ایران بفرستند. این یادداشت تأکید کرده که مقام‌های کانادایی نیز تأیید کردند که در این مدت محموله‌های مشکوکی از دید بازرسان گمرک مخفی مانده و به ایران ارسال شده است. در این یادداشت آمده که گرچه شبکه‌های تأمین کالاهای مورد نیاز جمهوری اسلامی در کانادا شناسایی شدند، از آنجایی که این شبکه‌ها خود را با شرایط تحریم‌ها وفق دادند، متوقف کردن محموله‌های تحریمی آنها به ایران بسیار دشوار است. کانادا در سال 2010، یعنی 2 پیش، به منظور اعمال فشار بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در همراهی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌هایی را علیه ایران به اجرا درآورد. پس از آن و در ژانویه سال 2012، 7 پیش نیز، کانادا تحریم‌ها علیه ایران را افزایش داده و سازمان‌های مالی کانادا را از ارائه خدمات به ایران یا اقدام در جهت منافع ایران من کرده است. به نوشته روزنامه ونکوور سان، بر اساس گزارشی که اکتبر سال 2011، 1 پیش، از سوی آژانس خدمات مرزی کانادا منتشر شده، از زمان اجرایی شدن تحریم‌های کانادایی، این آژانس 14 محموله به ارزش 3,960,000 دلار را که قرار بود به مقصد ایران فرستاده شود، ضبط کرده است. این گزارش می‌افزاید که این آژانس همچنین صادرات 16 محموله دیگر را نیز در این مدت متوقف کرده، اگرچه این محموله‌ها را ضبط نکرده است. گزارش مزبور در این حال به مشکل کمبود شدید کارکنان در این آژانس نیز اشاره کرده و شمار کارکنانی را که به کار بررسی صادرات کالا به ایران و سایر کشورهای تحت تحریم کانادا مشغول هستند، حدوداً 53 اعلام کرده و تأکید کرده است که این افراد روزانه بین 8,000 تا 10,000 محموله را باید مورد بررسی قرار دهند. در واکنش به اشاره روزنامه ونکوور سان به دوام ارسال محموله‌های تحریمی به ایران، سخنگوی آژانس خدمات مرزی کانادا تأکید کرده که این آژانس با هوشیاری در تلاش است تا اجرای دقیق تحریم‌های کانادایی را تضمین کند.
گزارش همکارم حسین قویمی بود که شنیدید. اما اگر که پیگیر خبرها بوده باشید، از ظهر امروز در محافل خبری و شبکه‌های اجتماعی خبری منتشر شده بود مبنی بر انتقال میر حسین موسوی به بیمارستان به دنبال حمله قلبی. لحظات پیش اردشیر امیر ارجمند در پاریس در گفتگو با همکارم حسین قویمی تایید کرده است این خبر رو. این گفتگو رو با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اصل خبر مورد تایید متاسفانه جناب آقای مهندس موسوی امروز به بیمارستان منتقل شدند جهت آنژیوگرافی و الان در بیمارستان هستند. و نکته‌ای رو که باید مورد توجه قرار بگیره این استش که آقای مهندس موسوی در آغاز حبس در کمال سلامت جسمانی بودند و هر نوع اتفاقی که برای آقای مهندس موسوی بیفته مسئولیت مستقیمش متوجه رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای است.
در همین خبر اومده که ایشون به علت انسداد عروق قلبی تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفتند. آیا این هم صحت داره این موضوع؟
جزئیات هنوز مورد تایید نیست. ما منتظر تایید جزئیات هستیم. باید از جزئیات خبر بگیریم. اما اصل خبر این که به بیمارستان منتقل شدن و آنژیوگرافی صورت گرفته صحیح.
آیا خبر دارین چه مشکلی پیش اومده بود که ایشون رو به بیمارستان منتقل کردن؟
از جزئیاتش گونه خبر دقیقی نداریم. باید که منتظر باشیم تا بتونیم انشاءالله خبرهای دقیق تری بکسبیم.
آیا خانم زهرا رهنورد هم همراه ایشون هستند یا ایشون همچنان در حبسن؟
در اخباری که دریافت کردیم به نظر میاد که خانم رهنورد هم ایشون هم بیشتر.
آیا فرزندان ایشون تونستند پدرشون رو ببینند یا ممنوع ملاقاتن؟
از این مسئله اطلاع دقیقی نداریم. تا اونجا که میدونیم خبر تنها در رابطه با خانم رهنورد میتونیم فعلا تایید کنیم.
آیا میتونید اطلاعات بیشتری دیگری به ما بدین در زمینه مشکلی که برای آقای میرحسین موسوی پیش اومده؟
خبررسانی در این مسئله بسیار دقیق باید با توجه صورت بگیره و باید که ما منتظر جزئیات قابل تایید و موثق باشیم و بعدا اصلا نظر کنیم.
همکارم حسین قویمی بود، گفتگو میکرد با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس، درباره آخرین وضعیت سلامتی او و انتقال آقای موسوی به بیمارستانی در تهران. اما فرصتی هست در اینجا در ساعت 10:21 به وقت تهران که با هم بریم تعدادی از پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان همراه رادیو فردا رو بشنویم.
وقتی اینا روی کانال‌های ماورایی پارازیت می‌ندازن، خود این کار ثابت می‌کنه که از واقعیت و حقیقت و آگاهی مردم می‌ترسن. والا اگه به قول خودشون کانال‌های ماورایی دروغ میگن، پس چه نیازه که پارازیت بندازن؟ خب حرف دروغی خریدار نداره. فکر نکنم حکومتی دیگه ای تو دنیا باشه که پارازیت بفرسته مردم خودش رو مریض کنه. حتی به خانواده خودشون هم رحم نمی‌کنن و پارازیت که همه رو همه مردم اثر می‌ذاره.
هموطنان ما شاید هر روز کلمه دشمن رو از زبان سران جمهوری اسلامی بشنون. بنده میگم شما بذر دشمنی میکنین، انتظار دارین دوستی رو عمل بیاد. شما بدترین گفتار، بدترین کردار و بدترین پندار رو نسبت به کشورهای از نظر شما دشمن دارید. انتظار دارید اونا به نیکی از شما یاد کنند.
بسیار خوب. اما در ایران بیش از 40 از فعالان مدنی و امدادرسانان داوطلب در محل انبار کمک‌های جمع‌آوری شده برای زلزله زدگان آذربایجان دستگیر شدند. فرین آسمی همکارم در این باره با امیر کلهر یکی از مطلعان در این باره صحبت کرده، بشنویم.
من از پریروز ماجرا، یعنی از 2 روز قبل بگم که من خودم داخل کمپ بودم، 2 مأمور وزارت اطلاعات ما حدس زدیم که اومدن داخل کمپ بدون هیچ صحبتی برای خودشون چادر زدن و یه دوری تو کمپ زدن و صبح زودم گذاشتن رفتن. فردای اون روز یه ماشینی میاد که این فرماندار شهر حریص هم توش بوده و میاد با بچه‌ها صحبت میکنه که میگه بچه‌ها مثلا بریم بیرون، وسایلتون رو بدین به ما، تحویل ما بدین و برید. که بچه‌ها از این که خودداری میکنن میگن این وسایل مرد دادن به ما، ما هم به شما نمیدیم، اینا رو امانت دست ما. بعد میذارم میرن و با پادرمیونی اهالی منطقه که بودن گفتن نه اینا خوب کار میکنن، هوای مردم رو دارن، میرن. ولی متاسفانه دیروز بعد از اون میان دور کمپ و خود شخص فرماندار حریص و نیروهای انتظامی و امنیتی میان اونجا میگن ما کالاهاتون رو میخوایم ببریم، خودتونم برگردین تبریز، یا اگه بخواید ما میبریمتون تبریز که دیگه از اون ور برین هر جایی که از اونجا اومدین. که بچه‌ها مقاومت میکنن، درو قفل میکنن، میگن وقتی مردم اطمینان ندارن که اینا رو بدن دست شما، ما مسئولیم که اینا رو برسونیم به دست مردم زلزله زده. بالاخره 7 کمپ تو محاصره بوده. چند ساعت بعد از این جریان 10 ماشین ضد شورش میاد اطراف کمپ و که انگامی که یکی از بچه‌ها داشته با تهران حرف میزنه گفته که الان ریختن داخل کمپ و تماس قطع میشه.
گفتین که با تهران تماس گرفتن، با کی تماس گرفتن توی تهران؟ با کس خاصی بوده؟ محل خاصی بوده؟
آقای میثاق میثاق ارشاد یکی از بچه خودش با من تماس گرفتش، گفتش اومدن اینجا دم در میخوام ما رو ببرن، ما در قفل کردیم داریم آهنگ میخونیم و داریم شعر میخونیم و رفتیم دم در، بهشون گفتیم که مسئول جون ما نیروی انتظامی و سپاه، خود فرماندار اومده، بعد دادستان مثل اینکه تبریز یا حریش اومده اونجا، بعد میگفتش اینجا اوضاع خیلی بده، دم در محاصره کردن اینجا رو، نمیذارن ما بریم بیرون. دیگه داشت صحبت میکرد گفت امیر ریختن تو، بچه‌ها مجوزم داشتن واسه فعالیتشون، مجوز از دو تا NGO داشتن، NGO حمایت از کودکان کار بود، یکی دیگرش متاسفانه یادم نیست، ولی میدونیم مجوز از دو تا NGO داشتن، چون که همون ورودی شهر حریف اونجا نیروی انتظامی هلال احمر وایساده، افرادی که مجوز نداشته باشن راه نمیره.
مجوز از NGO کافی هست یا باید از جای دیگه هم از یک جای دولتی هم مجوز گرفت؟
نه همون مجوز رو داشته باشیم، چون ما خودمون یه برگه کاغذ مجوز تایپ شده گرفتیم با سربرگ اون NGO و مهر و امضای رئیس NGO، همون نشون میدادیم میذاشتن برین.
کسایی که بازداشت کردن داوطلبان کمک به زلزله زده ها رو از نیروهای امنیتی بودن، از وزارت اطلاعات بودن، یا کجا مشخص است که چه نیروهایی بودن؟
دیشب که من با میثاق افشار فکر بچه‌ها صحبت می‌کردم همون داخل کم بود، گفتش اینا لباس سپاه پوشیدن، نیروی انتظامی هم هستن که اومدن دم در.
معلوم هست که کجا نگهداری میشن کسایی که بازداشت شدن؟
یکی از دوستان داخل تبریز هستش پیگیری میکنه، گفته که من اینا رو اصلا زندان تبریز میدونم نبردنشون، به احتمال زیاد تو اطلاعات حریص یا اطلاعات تبریز هستن.
معلوم هست که این افراد اتهامشون چی هست؟
متاسفانه خانم تو کشوری زندگی میکنه که کمک به زلزله زده و هموطن هم میشه جرم سیاسی، یعنی حتی این بچه‌ها اصلا به سیاست کاری نداشتن اونجا، واسه کمک به هموطنشون رفته بودن، ولی متاسفانه حکومت خودش خیلی دوست داره که این بحثا رو سیاسی بکنه. حسین رونقی ملکی تو مرخصی بود، تازه کلیاش عمل کرده بود، ولی با جون و دل کار میکرد. میثاق افشار حکم داشت، نوید خانجانی حکم داشتش، همه اینا اومده بودن اونجا با جون و دل کار بکنن. تو عکس‌ها هستش بچه‌ها دستشون شکسته بود، پاشون زخمی شده بود، ولی بازم مونده بودن اونجا که کار بکنن واسه مردم. یه چند تا از بازداشتیامونم که داخل اعتصاب قضا هستن، از همون لحظه اعتصاب قضا کردن، آقای میلاد پناهی‌پور، میثاق افشار، نوید خانجانی و واحد خلوصی از همون لحظه بازداشت اعتصاب قضا کردن.
بسیار خوب، گفتگوی همکارم فرین آسمی بود با امیر کلهر، فعال دانشجویی که شنیدید. اما حالا نوبت میرسه به ملاقات، روایتی کوتاه از زندگی کسانی که در چهار دیواری هایی به نام زندان زندگیشون رو میگذرونند. آرش حسن نیا 178مین شماره از ملاقات و عادل فنایان که به ملاقاتون میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از دهه 60 به این سو به تناوب احضار شده، بازداشت شده و زندان کشیده است. اما روزگار او همچون دیگر همکیشانش پس از سال 87 با برگزاری سلسله نشست‌ها و برگزاری همایش‌هایی در استان سمنان بر ضد بهائیت و بهائیان غیر قابل مقایسه با قبل شده است. جواز کسب عادل فناییان باطل شده و او حتی از اشتغال در کسب و کاری محدود برای خود محروم ماند. این شهروند بهایی اهل سمنان در سال 88 یک دوره محکومیت 6 ماهه را در زندان سمنان گذراند. آقای فناییان در آبان ماه سال 89 نیز 2 هفته‌ای را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شود. اما آن پرونده که با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی برای این شهروند بهایی تشکیل شده بود، در مرداد ماه سال 90 برایش صدور محکومیتی به مدت 6 سال زندان رقم زد. بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد، مصادیقی که دادگاه برای اتهامات این شهروند بهایی برشمرده دروغین خوانده و فعالیت‌های آقای فناییان را صرفاً تلاش‌های او برای ارائه کلاس‌های آموزشی و اخلاقی به کودکان و جوانان بهایی و همچنین کمک به جوانان بهایی محروم از تحصیل برای دستیابی به تحصیلات دانشگاهی اعلام کرده است. حکم بدوی 6 سال زندان این شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. عادل فناییان در خرداد ماه سال 91 پس از احضار به زندان مرکزی شهرستان سمنان بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان شد. گزارش های منتشر شده از زندان سمنان از رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر اساس اتهام و جرائم حکایت می کند که شرایط دشواری را برای زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در این زندان همچون عادل فناییان به همراه داشته است.
ملاقات بود با همکارم آرش حسن نیا. من فهیمه خضری‌دری از شما سپاسگزارم که ما را همراهی کردید در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. دعوت می‌کنم همراه ما